الهی حبلی قلبا یدنیه من که شوقه، بگو خدایا به من یه دلی بده که مشتاق تو باشه، من هنوز آماده نشدم. زبانی بده که صدق او رو به تو نزدیک کنه، نگاهی بده بتونم حقیقت رو تماشا کنم. خلاصه با خدای متعال حرف بزن، دعا فراوان داشته باش، ولی استغفار فراوان استغفار کن که کلید ورود به باب رحمت الهی استغفاره. حالا که این فرصت رو داری با یک محاسبه نسبت به مسیر طی شده، سالی که بر تو گذشته، روزها و شبهایی که گذشته و خطاهایی که رخ داده، اینها رو ببر به پیشگاه خدای متعال. به تعبیر بنده از این مناجات شریفه شعبانی باز استفاده کن، بگو الهی اعتذاری الیک اعتبار من لم یستغن عن قبول عذره، من به درگاه تو برای عذرخواهی اومدم اما یک راه بیشتر ندارم و اون اینکه تو عذر منو بپذیری، من راه دیگه ای ندارم. فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیعون. فرمود استغفار زیاد کن و تلاوت القرآن تو این چند روز باقی مونده، فکرت رو، ذکرت رو، قلبت رو ببر به پیشگاه قرآن، از انوار آیات الهی مدد بگیر، برو به شفاخانه قرآن، برای دردهای خودت، دردهای روحی خودت از قرآن کریم طلب شفا کن. این فرصت برای انس با قرآن کریم قبل از رسیدن به ماه قرآن، با خود قرآن آماده شو برای استقبال از ماه خدا. اونگاه فرمود و توب الالله من ذنوبک، برو از گناهایی که داری در پیشگاه خدای متعال توبه کن. اگر با این وضعیت به ماه مبارک رمضان برسی، نمیتونی از ضیافت الهی بهره شایسته‌ای داشته باشی. توب الالله تبارک و تعالی من ذنوبک لیقبل شهر الله الیک و انت مخلص لله. فرمود خودتو تمیز کن ابا سلط، خالص باش، پاک باش، که وقتی ماه رمضان از راه رسید تو رو در حالت پاکی و تمیزی دریافتت کنه و با تو رو به رو بشه. ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها. ابا سلط بار حق الناس رو با خودت به ماه مبارک رمضان نبر. اگر امانتی بر عهده توست، امانت رو ادا کن، بارت رو سبک کن و خودت رو آزاد کن. ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته. اینها میدونید موانع فیض در ماه مبارک رمضانه. انسان وارد ماه رمضان باشه، حق الناس به گردنش باشه و خودش رو سبک نکرده باشه، محروم میشه. انسان به ماه مبارک رمضان برسه، در قلبش کینه انسان مؤمنی باشه، ضیافت نمیشه، بیرونش میکنن، اصلا راهش نمیدن. فرمود به قلبت مراجعه کن، نگذار کینه ای از انسان مؤمنی در دلت بمونه، پاکش کن، تمیزش کن. الا نزعته ولا ذنبا انت مرتکبه الا قلعت عن. اگر یه گناهیه که بهش ابتلا داری، با اون گناه قطع کن، فاصله بگیر، جدی او رو کنار بگذار. چقدر عجیبه، معلوم میشه که تاریکی های گناه و عفونت معصیت اگر در فکر و جان و عمل انسانی باشه، این گرفتار محرومیت میشه از ماه مبارک رمضان، فیض نمیتونه ببره. باید تمیز کنه خودش رو، پاکیزه کنه، شستشو کنه، تا مهیای ضیافت بشه. اونگاه فرمود و اتق الله و توکل علیه فی سر امرک و علانیتک، تقوای خدا رو پیشه کن و بر خدای متعال در ظاهر و باطن توکل کن. این آیه کریمه رو امام علیه السلام بهش استناد کردن که خدای متعال می‌فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. در این آماده شدن، در این پاک شدن، در این آمادگی برای رفتن به ضیافت الهی، توکلت به خدا باشه، اعتمادت به برنامه های خودت نباشه، به خدا اعتماد کن. باز هم کمک بگیریم از مناجات شریفه شعبانیه، برو به پیشگاه خدای متعال بگو الهی کأنی به نفسی واقفتون بین یدیک. خوش به حال اهالی روز جمعه آخر ماه معظم شعبان که این توفیق نصیبشون شده در نماز جمعه شرکت کردن. این هم یک ضیافته، ضیافت مغفرته. این بشارت بزرگیه برای شما برادران و خواهران ایمانی. خوش به حالتون، شکر کنید به درگاه خدای متعال، بگید خدای من اومدم در پیشگاه تو و قد اول لها حسن و توکلی علیک، من به تو حسن توکل دارم، اعتماد دارم به تو، دست منو خواهی گرفت. من خودم نمیتونم خودم رو آماده کنم برای ماه مبارک رمضان، تو دست منو بگیر، منو آماده کن، و الا من همینجور خراب و آلوده و تاریک به ماه رمضان میرسم با محرومیت ها و احساس میکنم با قلبم فقلت ما انت اهله و تغمدتنی به عفوک، احساس میکنم که ابر رحمت و مغفرت تو و عفو تو بر من سایه انداخته، من که غیر از تو کسی رو ندارم و راهی ندارم. اونگاه فرمود و اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر. عباسل چیزی از این ماه دیگه باقی نمونده، در این مدت باقی مانده فراوان این جمله رو بگو. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. بگو خدایا اگر تا اینجای ماه شعبان از من نگذشتی و منو نیامرزیدی، در این بخش باقی مانده من رو ببخش. من گمان می کردم همون شب اول ماه آمرزیده میشم، از دستم رفت. خیال می کردم شب ولادت امام حسین بیام با نام ابا عبدالله آمرزیده میشم، از دستم رفت. خیال می کردم اسم ابوالفضل و امام سجاد رو در ولادتشون ببرم منو می آمرزی، پشت سر گذاشتم، نمیدونم چی شد. فکر می کردم شب نیمه ماه معظم شعبان که دروازه های لیلت القدر رو باز می کنن و شب مغفرت، بیام به محضر تو من رو می بخشی، اون فرصت رو از دستم رفته. ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان، اگر در این فرصت هایی که در ماه شعبان از دستم رفت منو نبخشیدی، خدایا همین امروز و در این فخش باقی مانده از این ماه منو ببخش. خیلی تعبیر زیباست، اگر ما رو نبخشیدی. جمعی دعا کنید ان لم تكن غفرت لنا، اگر از ما، امت ما، دوستان ما، جامعه ما نگذشتی، از همه ما بگذر و ما رو ببخش. اونگاه بشارت بزرگ رو داد، فرمود فإن الله تبارک و تعالی یعتق فی هذا الشهر رقابا من النار لحرمت شهر رمضان. فرمود ابوسعد بدان خداوند تبارک و تعالی خیلی از اهالی جهنم رو به خاطر حرمت ماه رمضان، با اینکه هنوز از راه نرسیده، به خاطر اینکه نزدیک شدیم به ماه رمضان، میبخشه و آزاد میکنه از مجموعه اون چه که در این ایام وارد شده، از خطبه هایی که از پیامبر اعظم امیرالمؤمنین، بیانات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، از مجموعه اونها این گونه استفاده میشه که انسانهای مؤمن در این چند روز مخصوصا باید تلاش کنن بیشتر ماه رمضان رو بشناسن، با برنامه های ماه مبارک رمضان بیشتر آشنا بشن، تا با دست پر انشاءالله و با عمل به این نسخه نجات بخش از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا وارد بشن. یه جمله هم از امیر المؤمنین علیه السلام به خودم و شما یادآوری میکنم در خطبه ای که در آخر ماه، اواخر ماه معظم شعبان ایراد کردن. حضرت فرمودند این فرصت رو آخرین فرصت عمر خودت فرض کن. خیلی از دوستان، رفقا، عزیزان ما، کسایی که حتی در این نماز جمعه آخر شعبان شرکت میکردن، الان آدرس و نشانیشون رو بگیرید، نشانیشون رو از قبرستان میدن. حساب کن شاید سال دیگه اگر نشانی ما رو بگیرن، نشانی ما همونجا باشه چی؟ این فرصت رو از دست ندیم. این هم یادآوری امیرالمؤمنین علیه السلام برای همه ما. خدای متعال رو قسم میدیم به حق بهار روزگاران، خرمی ایام، ربیع الانام و ربیع الاسلام، نذرة الایام، حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف، همه ما رو مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده، موانع بین ما و ماه مبارک رمضان رو مرتفع کنه و ما رو برای میهمانی خودش در ماه مبارک رمضان مهیا بفرماید انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدعو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علينا أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك خودم و همه شما برادران و خواهران نمازگزار و عزیز رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. شنیدید در پایان خطبه مشهور پیامبر عزیزمون در آستانه ماه مبارک رمضان، امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، در این ماه از همه اون چه که گفتید با فضیلت تر کدامه؟ و پاسخ این بود برای اینکه به ماها برسه این عطیه علویه و یادمون باشه، در پاسخ حضرت فرمود الورع و محارم الله عز و جل. ورع فاصله گرفتن از گناه و حرمتگذاری برای آنچه که خدای متعال اونها رو بر شما حرام کرده. این با فضیلت ترین برنامه ماه مبارک رمضان که انشاءالله خدا روزی همه ما قرار بده. خب اولا تبریک عرض میکنم تقارن بهار فطرت و بهار طبیعت رو. خدای متعال رو شاکریم بهار در بهاره، هم بهار طبیعت از راه رسیده و نوروز طبیعت، هم نوروز عارفان و عاشقان ماه مبارک رمضان از راه میرسه و هر دو با همن. چقدر فرصت شیرین و دوست داشتنی است، هر دو عطیه الهی با هم میرسه، جمع بسیار زیبایی بین حول حالنا الى احسن الحال در نوروز طبیعت با غیر سوء حالنا به حسن حالک در نوروز فطرت و ماه رمضان. انشاءالله که بر همه، بر امام، بر امت، بر همه خوبان و صالحان مبارک باشه انشاءالله. دهه آخر ماه معظم شعبان دهه تکریم و قباروبی مساجد نامگذاری شده. گرامی می‌داریم و تشکر می‌کنم از برادران عزیزم حضرات آقایان اسکندری و محمد ابراهیم که قبل از خطبه درباره مسجد، جایگاه مسجد و برنامه‌هایی که برای رونق مساجد هست با شما مسجدی‌ها و عشاق و دوستداران مسجد صحبت کردند، کار بنده رو آسان کردند، از مسجد و خانه خدا گفتند و محبوب همه ما که دل در گروش داریم، امروز ما، فردای ما با مسجد که تعریف میشه. فاصله زیادی با مسجد تراز داریم، باید همه دست به دست هم بدیم برای حق گذاری از خانه های خدا، هم مساجدمون رو آماده کنیم برای ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، فراگیر، مردمی، عاشقانه، و هم از جمال مسجد در فرهنگ عمومی باید غبار روبی بشه. اینم کار بزرگ دیگری است که به عهده همه مخصوصا رسانه هاست. امیدوارم خدای متعال ما رو مسجدی زنده بداره و مسجدی به میرانه، با اهل مسجد محشور کنه و به عنوان یک مسجدی محشور کنه انشاءالله. شایسته است گرامی بداریم و یاد کنیم از یادگار گرامی و یگانه امام راحل عظیم الشأنمون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای سید احمد خمینی که رهبر عزیز و عالی قدرمون، رحلت ایشون رو که در 25 اسفند ماه اتفاق افتاد غم جانکاه دونستند. فرزند دلبند امام، عزیزترین کس امام، چهره محبوب و آشنای مردم، غمخوار کشور و انقلاب، مشاور امین و یار دیرین امام، کسی که نقش بیبدیلی در حراست از سلامتی جسم و آرامش روح و روان امام عزیزمون داشت و به این خاطر حق عظیمی بر عهده همه مردم عزیز ما داره. رضوان الله تعالی علیه بعد از رحلت امام راحل عظیم الشأن هم 6 سال پا به پای رهبر عزیزمون مثل یک سرباز حامی در صحنه و با کیاست فراوان حضور پیدا کرد و نقش بی بدیل خودش رو در این مرحله هم به یادگار گذاشت. رضوان الهی بر او، پدر، مادر و برادر شهیدش باد انشاءالله. خب این خطبه و این جمعه آخرین خطبه سال 1401 هست. مؤمنین در گذر از زمان یک ارتباط خردمندانه و مسئولانه با مسیر طی شده برقرار میکنن. اهل محاسبند، اهل عقلند، به تعبیر قرآن اولول البابند، پیگیری میکنن، محاسبه نفس شخصی دارن، محاسبه نفس ملی و اجتماعی دارن، مسیر طی شده رو عمیق میبینن. چه کردیم؟ کارنامه ما چی بود؟ موفقیت ها کجا بود؟ شکست ها کجا بود؟ درس ها کدام بود؟ عبرت ها کدام بود؟ تا توشه خودشون رو برای مسیر پیش رو بردارن. این روش مؤمنان صالحی است که خدای متعال معرفی میکنه. سال 1401 رو ما پشت سر گذاشتیم، سال اول از قرن جدید و دهه جدید. به نظر میرسه که سال 1401 در تاریخ انقلاب اسلامی از جهاتی یک سال متفاوت و به منزله یک نقطه عطف بود. حوادث تلخ و شیرین طبیعی البته داشتیم، هم زلزله داشتیم، هم سیل داشتیم، هم سرمای فراوان داشتیم البته، و هم نزولات آسمانی فراوان، برف و باران، الحمدلله رب العالمین. خسارت جانی کم داشتیم، خسارت مالی نسبتا فراوان بود. به نظر میرسه این تهدیدهای طبیعی که کشور ما هم یک کشور حادثه خیز هست، الزام میکنه که مدیریت بحران در یک سطح بالاتری تعریف بشه، یک قرارگاه ملی خیلی قوی تر از ستاد فعلی برای آمادگی کشور در برابر حوادث طبیعی لازم داریم. امیدواریم در این زمینه درس لازم رو گرفته باشیم. در ارتباط با حوادث فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم و امنیتی هم وقایع ریز و درشت فراوانی داشتیم، اما سال 1401 در نیمه دوم سال، چنان که بارها گفتیم، ایران انقلابی و مردم صبار و شکور ما با بزرگترین جنگ رسانه‌ای و سهمگین ترین جنگ ترکیبی از طرف دشمنان مواجه شد. یک عملیات مهندسی شده طراحی جامع از طرف عوامل استکبار جهانی که تحسین برانگیز بود برنامه ریزیشون. حتی رهبر عزیزمون فرمودن من تحسین میکنم. حوالی 100 روز عملیات سنگین، بیش از 100 روز کشور رو در معرض مخاطرات گوناگونی قرار دادن. در یک جنگ شناختی تلاش کردن که چهره مخدوشی رو از ایران، از انقلاب، از کشور عزیزمون و نظام اسلامی نشون بدن. فشارها رو از همه طرف متوجه ملت ایران کردن تا بتونن سر میز مذاکره میوه‌شو بگیرن، که اگر مذاکره برجامی داشتیم برن سراغ برجام 2 و 3 و 4 که آرزوهای باطلشون بود، اینجوری فکر میکردن و خیال پردازی کرده بودن. در پاییز و زمستان 1401 ملت مظلوم و مقتدر و رهبر مظلوم و مقتدر ما، امت ما، در برابر 3 موج فتنه بزرگ ایستاد. از یک طرف این حملات پی در پی و بی امان دشمن بود که با شعارهای دروغین و بزک رسانه‌ای انجام می شد، و بعد دیدید خشونت عریان، لودگی کلامی، رفتارهای غیر قابل تصور، وحشیانه، شایع سازی، دروغ سازی و کشت سازی که سه برنامه اصلی دشمن بود وارد میدان شدند. حادثه تلخ شاهچراغ، ایزه، سیستان و بلوچستان، کردستان، اینها رو یادمون نمیره چه کردند. قتل صبر آرمان عزیز و روح الله عزیز و بسیجی ها و نیروهای ناب انقلاب رو یادمون نمیره. این رفتارها رو ادامه دادن، تلاش هم کردن که این اواخر سال با این پروژه مسموم سازی دانش آموزا از یک طرف و فراخوان دادن برای چهارشنبه آخر سال این مسئله رو یه جوری به آخر سال هم بکشن. این یک موج بود. موج دوم یه فشار خیلی سنگینی بود که از منظر جهانی متوجه انقلاب ما کردن. در ادامه اون تحریم ها عملیات دیپلماسی شیطانیشون رو سنگین کردن، بیرون کردن ایران از بعضی از اجلاس ها، از بعضی از نشست ها در ادامه همین مسئله بود، به هدف اینکه ایران رو با اتهام های حقوق بشری واهی منزوی کنند در صحنه جهانی. اینم موج دوم بود. موج سوم هم با تشدید جنگ اقتصادی و اقتشاش ارزی و وارد کردن شوک‌های ناگهانی در سه بازار ارز و سکه و کالا تلاش کردن اوضاع اقتصادی کشور رو به هم بریزن، با هدف دلار 100 هزار تومانی برنامه ریزی کرده بودن و میخواستن قضیه رو به زیست عمومی ملت گره بزنن. اما در برابر این سه موج ملت ما اگرچه دشمن برنامه ریزی هاش دقیق بود، اما دشمن گرفتار خطای محاسباتی بود، محاسباتش کاملا غلط بود. گویا ملت ما رو نشناخته بود، رهبر ما رو هم نشناخته و سنت‌های الهی و نصرت الهی رو ازش درکی نداره. ماها و روزهای سختی بر ملت عزیز ما گذشت. این شش ماهه دوم تبدیل شد به مدرسه درس‌ها و عبرت‌ها و دانشگاه حکمت‌ها و بصیرت‌ها برای ملت ما. مردم ما علی‌رغم گلایه ها و نارضایتی هایی که داشتن، دشواری هایی که در متن زندگیشون داشتن، اما کاری کردن، کارستان پای انقلاب و نظام عاشقانه ایستادند و پس از ماها سختی نظام اسلامی با عفو پدرانه رهبر عزیز و مهربانمون برای حدود 90 هزار از متهمان قضایای اخیر و سایر قضایا هم استحکام خودش رو نشان داد، هم انعطاف خودش رو، و سال 1401 سال ملت ایران و مردم ایران بود، سال حضور خیره کننده و اعجاب انگیز ملت در صحنه های سرنوشت ساز بود. از اجتماعات بزرگ کودکانه و نوجوانانه سلام فرمانده که عاشقانه برای امام زمانمون خوندند تا حماسه حضور در جشن بزرگ عید قدیر، تا حضور شگفتانگیز در راهپیمایی اربعین حسینی، تا به راه انداختن متفاوت ترین راهپیمایی 13 آبان، تا حضور بی‌نظیر در تشییع جنازه شهیدان اغتشاشات، تا راهپیمایی متفاوت و کم نظیر 22 بهمن، حماسه حضور میلیونی در جشن نیمه ماه معظم شعبان و بی‌اعتنایی مخصوصا جامعه بانوان ما، حتی بانوان کم حجاب، نسبت به هنجار شکنان اینها